با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون کانال پیام افغان، من محیط هستم. امروز 14 فوریه 2009 و 26 بهمن ماه 1387. امروز قبل از اینکه برنامه رو شروع بکنم، که طبیعتاً ساعت اول اخبار خواهد بود و ساعت دوم دنباله بحثی که 2 یا 3 هفته است شروع کردم، یه گزارش مالی میدم، برای اینکه هر 2 هفته به 2 هفته گزارش مالی خواهد بود. سریعاً، دوستی از شمال کالیفرنیا 100 دلار، از لوند در سوئد، شهر لوند در سوئد 50 دلار، از فینیکس اریزونا 150 دلار، دوست ناشناخته از شمال کالیفرنیا 300 دلار، از اوکلاهوما سیتی، ایالت اوکلاهوما 200 دلار، عزیزان شهر پلینز بارو در نیوجرسی 300 دلار، از برنبی بریتیش کولومبیا در کانادا 500 دلار، از سن لامبرت در کوبک کانادا 600 دلار، از لاس وگاس در نوادا 240 دلار، از فالز چرچ ویرجینیا واشنگتن در اساس 200 دلار، از یونین سیتی کالیفرنیا 300 دلار، از لوس آلتوس کالیفرنیا 700 دلار و از سانتا کلارا کالیفرنیا 50 دلار. عزیزان، تجربه 3 سال گذشته من نشون داده که هر وقت صندوق این برنامه مورد مخاطره قرار میگیره، عزیزان به کمکش میشتابن و تجربه من همین بوده در عرض 3 سال گذشته که با کمک بینندگان عزیز این برنامه ادامه پیدا کرده. در واقع باید گفت که در تلویزیون‌های ایرانی لس آنجلس همیشه برنامه از طرف مدیریت و خود تلویزیون در معرض خطر بود. اینجا در حقیقت تا زمانی که عزیزان کمک مالیشون رو بکنن، چنین خطری از بالا متوجه هرچود که برنامه نیست. بخواستم این رو به عزیزان عرض بکنم. بنابراین من اخبار رو شروع میکنم. اخبار بسیار مهمه و دلم میخواد یه مقدار مسائلی رو مطرح بکنم و از عزیزان تقاضا بکنم که اخبار رو به دقت هممون دنبال بکنیم. لحظات دورانسازیه. من ابتدای ریشه قضایا میرم و آخرین خبرهای اقتصادی امریکا رو مطرح میکنم. ابتدا از قول روزنامه‌های خودشون، خبرنگارای خودشون و مفسرین خودشون. ریشه تمام قضایا در اینه که ببینیم در اقتصاد امریکا و در اقتصاد جهان چی داره میگذره. من ابتدا شروع میکنم از مقاله نیویورک تایمز 12 فوریه 2009 درباره وضع مالی بانک های امریکا. عزیزان میدونن که من گفتم که این 800 میلیارد دلار که قبلا قرار بود 900 میلیارد دلار باشه و الان تقلیلش دادن به کمتر از 800 میلیارد دلار و هنوز دارن باش بازی میکنند و آنچه که از مجلس سنا گذشته با آنچه که از مجلس نمایندگان گذشته فرق میکنه، هنوز دارن با این بازی میکنن و حالا باید همین روزا به هر حال با مصاحبه هایی که سران قوم یعنی مال کنگره امریکا کردن در دیروز یا پریروز، دیروز در واقع، نشون دادن که به اصطلاح به توافق رسیدن، ولی هیچ معلوم نیست که این لایحه چیه به هر حال، ولی داره تصویب میشه یا تصویب شده به هر حال، و مبنا رو بر این میذاریم که این تصویب بشه، این 800 میلیارد دلار. و تمام بحث بر سر اینه که آیا این 800 میلیارد دلار که برای تحرک اقتصادی امریکاست مسئله ای رو حل میکنه از این اقتصاد، از بانک های امریکا و اقتصاد جهان یا نه، و واقعا سرنوشت سالهای آینده و کابینه جدید جناب اوباما بستگی به این خواهد داشت، و سرنوشت بشریت به یک معنا، سرنوشت بشریت در افغانستان، در پاکستان، حالا عرض خواهم کرد، آینده ایران، خاک فلسطین، افریقا، و حالا خواهیم دید که در مورد چین، در مورد روسیه و غیره و غیره، اینا به کجا دارن میرن، و حالا خواهیم دید که چرا این کابینه یه کابینه صلح نیست، کابینه جنگیه. و حالا نظر خودم رو خواهم گفت که چرا این کابینه خطرناکتر از کابینه قبلیه. عزیزان ممکنه تعجب کنن، خبرها خوب نیست. از نیویورک تایمز، به نظر پروفسور روبینی از دانشگاه نیویورک، بانک های امریکا 3.6 تریلیون دلار تا حال از دست دادن که 700 میلیارد دلار براشون تصویب کردن، اگه عزیزان یادشون باشه، در همون ماه سپتامبر و اکتبر سال گذشته، و عرض شد که تا الان 350 میلیارد دلارش رو توی این بانک ها ریختن از پول مالیات مردم، 350 میلیارد دلار دیگرش رو هم قراره بریزن، و در حقیقت کنگره تصویب کرد به زور و فشار آقای اوباما و کابینش و آقای گایتنر و غیره و غیره و لارن سامرز که مشاور اصلی اقتصادیشه، راجع به اینا صحبت خواهیم کرد، که قبلن تا چند ماه پیش همین پروفسور روبینی میگفت که 2 تریلیون دلاره، و حالا باید ببینیم چرا از 2 تریلیون دلار در عرض چند ماه به 3.6 تریلیون دلار رسیده که این بانک ها از دست دادن، و به نظر میرسد خیلی بیش از این باشد. این نکته مهمه که به نظر میآید آنچه که بانک ها از دست دادن خیلی بیش از این باشد. جمله بسیار پر اهمیته که چرا بیش از این باشد، که حد زده میشه آنچه که این بانک ها از دست دادند، بعضی ها میگن 50 تریلیون دلاره و بعضی ها میگن 500 تریلیون دلاره. عزیزان ممکنه تعجب بکنن، حالا توضیح خواهم داد که یعنی چه و چرا این پول های تریلیون دلاری رو که به قول مایکل هاتسون که یک اقتصاددان برجسته است میگه تا الان 8 تریلیون دلار دولت به این بانک ها داده، که بعضیا حرفشو باور نمی کنن، ولی اگر ما شرکت هایی مثل AIG و هر شود که فردی مک و فنی می رو در نظر بگیریم که 5 تریلیون دلار دیون و تعهداتشه که دولت به عهده گرفته، به هیچ وجه صحبت مایکل هاتسون دور از حقیقت نیست. تا الان 8 تریلیون دلار در حقیقت یا به این بانک ها داده شده از طرف دولت، و یا دیون و تعهداتش رو دولت به عهده گرفته، بدون اینکه دولت بخواد در مدیریت اینها کوچکترین دخالتی بکنه. یعنی در حقیقت تمام پول مردم رو بهشون داده، به نوعی مالکیت مال مردم هست، ولی مردم کوچکترین دخالتی در مدیریت اینها ندارن. بنابراین مالکیت از مدیریت به این ترتیب جدا شده، یعنی در حقیقت با پول مردم، بدون اینکه مردم کوچکترین نظارتی بر اینها داشته باشن، و فقط به اصطلاح سرمایه داران خصوصی تسلط بر اینها دارن. ولی به هر حال، حالا عرض خواهم کرد که چرا حتی همین 8 تریلیون دلار جواب به مستی اینها نخواهد داد. یعنی این باده ها به مستی اینها پاسخگو نیست. آنچه که در حقیقت برای اینکه تمام اینها اسناد و مدارکشون رو عزیزان دقت بکنن، در امریکا سه نوع بنگاه های سرمایه گذاری وجود داره، در اساس چندین نوع ولی سه تای اصلی. یکی کامرشال بانک هستن یا بانک های تجاری اسمشون رو میذارن، که مثل سیتی بانک و یا ویلز فارگو و یا بانک آف امریکا و یا جی پی مورگن، اینا بانک های به حساب کامرشال بهشون میگن. یکی اینوستمنت بانک که مثلا لیمن برادرز یکیش بود، عرصه که مریل لینچ یکیش بود، و از همه مهمتر گولدمن ساکس، اینا اینوستمنت بانک بهش میگن. اینا البته خصوصی هن این نوع دوم، ولی به مردم و به سهامداراشون باید گزارش بدن هر سال، برای اینکه استاکاشون توی استاک مارکت یعنی بورس سهام هست. نوع سوم هج فاند بهش میگن، که اون مال ثروتمندهای بزرگه، که هج فاند اونایی هستن که در حقیقت به نوعی نباید هیچ وقت ضرر بدن، یعنی هم میتونن در حقیقت شرط بندی بکنن روی بالا رفتن قیمت اوراق بهادار، نرخ سهام و قیمت سهام و یا نرخ بهره بانکی، هم میتونن شرط بندی بکنن روی پایین رفتن قیمت ها، یعنی شورت سلینگ اینو بهش میگن، یا شورت باینگ شورت، یعنی در حقیقت شرط بندی میکنن روی پایین رفتن قیمت ها. بنابراین طوری به اصطلاح در این هج فند ها حساب میشه که در واقع هیچ وقت ضرر ندن. به همین دلیل هجینگ یور بتس، یعنی در برابر خطرات تو خودت رو یک حصار هج یعنی یه حصار، یه مانع ایجاد بکنی. هج فند یعنی فند ها و یا مراکز سرمایه گذاری که هیچ وقت باخت نداشته باشه. این مال ثروتمندهای بزرگه که معمولا سرمایه گذاریشون از 5 میلیون دلار به بالاست، حالا میگن 1 میلیون دلار، ولی معمولا 1% بالای جامعه. که اینها چه پولهایی، میلیارد، صدها میلیارد دلاری به جیب زدن در عرض 20 سال گذشته، در اساس به ویژه در 10 سال گذشته. ولی به هر حال اینا تمام اسناد و مدارکشون از چشم مردم پنهانه و کسی نمیدونه که در اثر فروپاشی این حبابی که خودشون درست کرده بودن، اینها چند ده و یا چند صد تریلیون دلار ضرر دادن. حالا پروفسور روبینی میگه 3.6 تریلیون دلار، به هیچ وجه این به اصطلاح حقیقت نیست، حقیقت رو به اصطلاح چیز نمیکنه. با اینکه روبینی یکی از رادیکال ترین اینا هستش که در همین کنفرانس داووس هم به اصطلاح ستاره درخشان اونجا بود و بسیاری از سران بانک ها در حقیقت در داووس شرکت نکردن. این که پیش بینی کرده بود این بحران رو و الان جز ستارگان به اصطلاح اقتصادی چیزه، باز هم به نظر من اندر استیمیت، یعنی تخمینی که میزنه تخمین بسیار بسیار پایینیه. چرا؟ علتش عزیزان من دوباره باید تکرار بکنم، چون در برنامه های گذشته این رو گفتم، وام های تریلیون دلاری که این بانک ها، چه بانک های تجاری و چه بانک های اینوستمنت بانکینگ، بانک های سرمایه گذاری و هج فند ها که با اینا ارتباط نزدیک و مستقیم داره، وام های تریلیون دلاری که بانک ها فروختن به مردم و در حقیقت از اواخر دهه 1990 به دلیل همین آقای رابرت روبین وزیر خزانه‌داری دوران کلینتون و معاونش آقای لارن سامرز که بعداً وزیر خزانه‌داری شد بعد از اینکه رابرت روبین رفت کنار و هنوز مسلطاً در دوران الان آقای اوباما دوباره سر کارشون آورده، قانون گلاس استیگو که قبلا صحبتشو کردیم و از زمان فرانکلین روزولت بوده برداشتن و در نتیجه بانک های کمرشیال یعنی بانک های تجاری اونا هم وارد این معاملات شدن، وام دادن و این وام ها رو پیش خودشون نگه نداشتن، اینا رو فروختن. به چه شکل؟ به صورت اوراق بهادار اینها رو در آوردن، اوراق بهاداری که بهشون میگن mortgage backed securities. mortgage backed securities یعنی اوراق بهاداری که پشتوانه شون وام هایی که به مردم دادن. این وام ها رو در 10 سال گذشته به مردم دادن و بهشون گفتن صاحب خانه بشید. در این حال که همین بانک ها می دونستن که با این شرایط که دارن وام به مردم میدن، این مردم طبقه به قول خودشون متوسط و یا پایین قادر به باز پرداخت این وام ها نخواهند بود، برای اینکه با شرایطی بهشون دادن که این وام ها در ابتدا هیچ داون پیمنت، یعنی کسی که میخواست خونه بخره مثلا با $5,000 میتونه صاحب خونه بشه، $5,000 میذاش، بقیه $500,000 یا $400,000 رو وام میگرفت. این وام رو با شرایطی بهش میدادن که 4.5% هم نرخ بهرشه، یعنی در ماه توی خونه 3 یا 4 اتاق خوابه یه آدمی که تا الان در حقیقت رؤیای داشتن یه چنین خونه ای رو داشت، میره تو یه خونه ای که 3 تا 4 اتاق خواب داره، 2-3 تا دستشویی و دوش و 2 تا گاراژ ماشین و 3 تا گاراژ ماشین و یک ماشین BMW هم میذاره جلوی خونش برای اینکه به حساب پوز بده. حالا در ابتدا قسط این وام بگیم $1,200 یا بگیم $1,500 و میتونه بده. بعد از 2 تا 3 سال نرخ این بهره بدون اینکه خودش بدونه در قراردادی که ببنده با اون حروف ریز، اون ریز پایینشو نخونده، نوشته که بعد از 2 یا 3 سال به 7% خواهد رسید. بنابراین قسطش از $1,200 میشه به 2000 خورده یا $2,000. نمیتونه بده. 2 یا 3 ماه که نداد سلب مالکیت ازش میشه و خونش در حقیقت تمام اون $5,000 یا چند هزار دلاری که در عرض این به اصطلاح سالها گذشته به کلی از دستش میره و بی خانمان میشه. حالا موقعی که این مسئله از سال 2006 شروع شد، کم کم و کم کم 2007 یه مقدار شدت گرفت و از اوائل 2008 سرعت عجیب و شتاب عجیبی به خودش گرفت، در حقیقت اونهایی که از خونه هاشون سلب مالکیت شده بود دیگه اقساطشون رو نمی پرداختن. اقساطشون رو که نمی پرداختن، بانک ها دیگه قسط گیرشون نمی اومد. نتیجه چی شد؟ تمام اون وام ها که پشتوانه این اوراق بهادار بودن، مثل اینکه شما بنیاد خونه ای رو از زیر بکنی، تمام خونه فرو میریزه. حالا ببینیم این خونه رو چی ساخته شده بوده. بنیان که همین بام ها بوده که رو هوا ساخته شده بوده، ولی بعدش این اوراق بهادار رو رفتن به همین بانک های کمرشیال و بانک های سرمایه گذاری و هج فاند ها به سراسر جهان فروختن. عزیزان این رو دقت بکنن، جهانی شدن، چون دنیا تبدیل به یک دهکده کوچک شده. کت خدا در وال استریت و حالا به دهقاناش باید بفروشه اینا رو و فروخت. از دهات ژاپن و چین گرفته تا شهرهای بسیار کوچک قطب شمال در نروژ، و من مثالهاش رو زدم، و در ایرلند، در ایسلند عزیزان، که تا سال پیش مردمش از نظر آمارهای سازمان ملل خوشبخت‌ترین و مرفه‌ترین مردم دنیا بودن، و الان در عرض همین چند ماه عزیزان ببینن هم دولتش ورشکسته شد، هم بانکاش ورشکست شدن، هم مردمش ورشکست شدن. بنابراین این وام ها، اوراق بهادار رو که پشتوانش وام ها بود، به سراسر جهان و از جمله مردم امریکا فروختن، ولی به اینجا اکتفا نکردن. این چند تریلیون دلار. ولی بعدش شرکت هایی مثل AIG که بزرگترین شرکت بیمه است، اینا رو بیمه کرد. و این بیمه ها رو فروخت، چند تریلیون دلار دیگه و یا ده ها تریلیون دلار دیگه، ما نمیدونیم چقدر، ولی آیا به این اکتفا کردن؟ خیر، اومدن یه ابزار دیگه ای درست کردن، یا اینو بهش میگن مشتقات دیگه ای درست کردن، دریویتیو یا فاینانشل اینسترومنت درست کردن که در حقیقت دیفالت سواپ بهش میگن، یا میگفتند یا میگن. یعنی چه؟ یعنی شرط بندی بر سر این که این وام ها نکول بشه و مردم پس ندن و این بیمه ها هم از بین بره در اثر از بین رفتن وام ها. چند تریلیون دلار دیگه و همینجوری بگیری تو برید. یعنی این دریویتیو ها، یعنی مشتقات و یا این ابزارها یا فاینانشال اینسترومنت هایی که به وجود آوردن، نه کسی میدونه چی هستن، مقدارشون چقدره، چقدر فروخته شده و این نوابغ، یعنی به اصطلاح the masters of the universe، یعنی اربابان جهان پشت کامپیوتر میشستن و در حقیقت فرمول بندی های ریاضی میکردن که ریسک این وام ها چقدر است و فرمول هایی میدادن بیرون که ریسک بسیار کم است و میرفتن و جایزه نوبل میگرفتن. عزیزان باید این تاریخ رو بخونن که چند تا از جوایز نوبل سالهای اخیر در اقتصاد به آقایانی که پشت کامپیوتر نشستن و این فرمولهای ریاضی رو برای تعیین مقدار ریسک برای این وام ها، برای بیمه این وام ها و برای دیفالت سواپ، یعنی در حقیقت نکول این بیمه ها و وام ها، جایزه نوبل گرفتن. حالا ما نمیدونیم که در حقیقت میزان این معاملاتی که شده، برای اینکه دفترها و دستک هاشون دست آقای دست خودشونه، در حقیقت به لارنس سامرز و آقای تیموتی گایتنر هم وزیر چیزه، کجا برسه که بدن به آقای اوباما؟ اوباما رو آره پول میدن، میلیارد در حقیقت صدها میلیون دلار خرج میکنن و میدن برای مبارزات انتخاباتش تا بیاد سر کار، برای اینکه گایتنر رو که مال خودشونه، بچه خودشونه، جوجه خودشونه، در حقیقت وزیر خزانه داریش بکنن که اینها پنهان بمونه. حالا ببینیم حالا بر سر اینا چی میره و آیا این متوقف شده یا نشده. یعنی در حقیقت آقای پروفسور روبینی که از همشون رادیکال تره و میگه اینا 3.6 تریلیون دلار از دست دادن، واقعا فقط 3.6 تریلیون دلار از دست دادن؟ ابدا اینطور نیست. و حالا چه زمانی این خونریزی تمام خواهد شد؟ عزیزان من به اصطلاح از قول ریچارد پورتس که اونم مال وال استریته، میگه که ما از میزان ضررهای مربوط به مورگیج بکت سیکیوریتیز که عرض کردم اوراق بهادار خبر نداریم و نخواهیم دانست مگر زمانی که قیمت خانه ها ثبات پیدا بکنه. این درسته، ممکنه اگر قیمت خانه ها در امریکا ثبات پیدا بکنه تازه بفهمیم که این ضررها، تازه اون موقع هم معلوم نمیشه. ولی چرا این حرفو میزنه این آقای پورتس که خودش توی وال استریته؟ و آیا حالا ثبات پیدا خواهد کرد؟ نمیتونه ثبات پیدا بکنه. چرا؟ این رو من یه به اصطلاح چیزهای دیگه ای رو از و بعدش اومخیم بحث رو به اصطلاح ادامه میدم. مایکل هاتسون دیروز در یعنی جمعه 13 در برنامه دموکراسی نه بود، دو نفر اومدن صحبت کردن، یکی مایکل هاتسون که اقتصاددان معروفی است و یکی عرض شد که رابرت کالنر. عزیزان اگر بتونن برنامه دموکراسی ناو رو democracynow.org که از طریق اینترنت میشه گرفت، مال چند روز گذشته رو، هم راجع به مسئله فلسطین، هم راجع به مسئله افغانستان، هم راجع به وضع بازار مالی نیویورک و غیره و غیره، به اصطلاح به بحثا گوش بکنن. مایکل هاتسون میگه پول هایی که به بانک ها داده میشود عملا دارد در یک گودال تاریک، بلک هول، ما میگیم چاه ویل، و بی انتها در ریخته میشه. و بعد میگه مانند سطلی است که ته آن سوراخ است و سوراخ آن هر روز گشادتر میشود، اما از بالا در اساس با آفتابه دارن تو این سطل آب میریزن. آقای اوباما آفتابه دستشه داره تو این سطل آب میریزه، ولی ته سطل سوراخ داره آب پس میده و سوراخ ته سطل خیلی گشادتر از لوله آفتابه است. بنابراین مسئله به این طرف، حالا چرا؟ چطوره که اینجوریه و این سوراخ ته سطل چرا هر روز گشادتر خواهد شد؟ عزیزان به صحنه اقتصادی امریکا باید نگاه بکنن. فرضاً من دوستانی دارم، دوستان زیادی هستن که حتی از بینندگان این برنامه هستن و اینا مغازه دارن در پایین شهر لس آنجلس، مغازه لباس فروشی، پارچه فروشی، ساعت فروشی، کیف و کفش فروشی و غیره و غیره، و من ازشون میپرسم که وضعیت چطوره. بهشون میگم امروز چقدر فروش داشتی؟ 40 دلار. شنبه گذشته چقدر؟ 300 دلار، که روز خوبی بوده. سال گذشته چقدر فروش داشتی؟ 2000 دلار. خب یه مدت که اینطور شد، اینا توان پرداخت اجاره رو ندارن. مالک که میاد ازشون اجاره بگیره میگن نداری، بهشون میگه حالا یه مقدار عقب میندازم. بعد از 2000 دلار اجاره شونو میاره 1000 دلار. ماه بعد میاد میگه من 1000 دلارم ندارم بهت بدم. چی کار بکنه؟ یا باید مغازه رو ببنده که یکی پس از دیگری در پایین شهر لس آنجلس دارن بسته میشن، و یا اینکه عرض شود که به طور کلی ببخشه، یعنی تا مدت ها هم میبخشه. حالا چه بر سر؟ نه تنها این فروشنده میره و کارگرایی که باش کار میکردن خودشون کارشون رو رها میکنن برای اینکه خجالت میکشن و میرن. پس این کارگر بیکار شده، فروشنده داره ضرر میده، مالک خونه، مالک مغازه چه بر سرش میره؟ نداره که به حساب وامش رو به بانک بده. پس این یکی از بخش‌های اون سوراخ ته سطل. از سوی دیگه قدرت خرید مردم امریکا طوری پایین افتاده، بین 24 تا 25 درصد در چند ماه اخیر، و حالا تازه سر بزرگش به قول معروف زیر لحافه، یعنی کم خریدن بین ماه فوریه تا ماه مه. حالا آمارش بیرون خواهد اومد و ما دنبال خواهیم کرد. قدرت خرید مردم که بیاد پایین چی میشه؟ ماشین کمتر میخرن، در نتیجه جنرال موتورز 1000 و 100 100 کارخونه های ماشین سازی کارگرها رو بیرون میکنن. عرض شود که لباس فروشی ها همینطور، و بگیر و برو، و یکی یکی این شرکت ها، شرکت های الکترونیکی، شرکت های مبل سازی، شرکت های لباس فروشی و و و و اینا دچار ورشکستگی میشن و کارگراشون رو بیرون میندازن، و در نتیجه ما از عرض کردم هفته گذشته که از دسامبر سال گذشته تا الان نزدیک به 4 میلیون شغل از بین رفته و این داره در حقیقت شتاب میگیره. حالا اینایی که بیکار میشن چه بر سر خونهشون میره؟ چه بر سر زندگیشون میره؟ چه بر سر اتومبیلشون؟ اینها تا خرخره عزیزان باید، در ایران مثلا کسی که خونه میخره عملا نقده، در امریکا تمام این خونه های زیبایی رو که میبینیم و فیلم ازش در هالیوود درست میکنن و این اتومبیل های زیبایی رو که در جاده های لس آنجلس میبینیم و این مبل های زیبا و این گاراژ های زیبا و غیره و غیره، اینا عملا بخش وسیعیش مال بانک هاست، مال این آقایان و این خانواده ها نیست و باید کار بکنن شبان روز برای اینکه اقساط بانک ها رو بدن، مثل دوران فئودالی. مردم امریکا باید کار بکنن شب و روز ساعت 5 صبح تو جاده ها برای اینکه اقساطشون رو بدن، غیر از پول آب و برق و بیمه پزشکی و پول اقساط به اصلاح اگه بچهشون تو کالج هستش، ولی اقساط باید برای اتومبیلشون بدن، برای خونهشون بدن، برای یخچالشون بدن، برای مبلشون بدن و همینجوری کارت پلاستیکی به کار میبرن. حالا کارگری که بیکار شد میتونه اقساطشو بده؟ بخش وسیعی از این کارگرها که بیکار میشن اعلام ورشکستگی میکنن، در نتیجه اقساطشون رو نمیدونن پس بدن، در نتیجه بانک ها، بنابراین این هم بخش وسیعی از اون سوراخ ته سطله که در حقیقت بانک ها اقساطشون رو دریافت نمیکنن و در نتیجه دارن همینجوری درینج داره صورت میگیره. خب بنابراین چه زمانی قیمت خونه ها مطابق آقای پورتس که داره صحبت میکنه ثبات پیدا میکنه؟ برای اینکه قیمت خونه ها تا الان، عزیزان اگر آمارها رو نگاه بکنن که قیمت خونه ها چطور افتاده پایین، تعجب میکنن. ولی آیا این به قول معروف ته این قضیه به تهش رسیده، به ته دیگ رسیده؟ ابدا. حد زده میشه که خونه ها ممکنه بین 20-50% دیگه قیمت هاشون بیاد پایین. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه میزان بیکاری داره میره بالا. بیکاری که بره بالا، بسیاری از اونهایی که تا اون موقع خونه داشتن و اقساط میپرداختن قادر به پرداخت اقساطشون نخواهند بود، ممکنه ماشینشون از دست بدن و غیره و غیره. ایجان حالا یه دفعه حرف تو حرف برای اینکه به حساب چیز به دبی عزیزان نگاه بکنن، حالا خواهیم دید که دبی چه خواهد شد. الان فرودگاه های دبی پر از ماشین هایی شده که دارندگان این ماشین ها در رفتن برای که پول اقساط ماشینشون نمی تو همون فرودگاه میذارن در میرن، سوار هواپیماشون در میرن. حالا خواهیم دید که دبی چه خواهد شد. هر چقدر که ولی برگردیم به امریکا، مسئله اینه که تا زمانی که قدرت خرید مردم که بهش میگن effective demand، اقتصاد یه چیز عجیب و غریب نیست، مردم اینا رو دارن میبینن، منطقه اسمای قلم به سلم به مثلا بند روشون میبینن effective demand یعنی تقاضای مؤثر، یعنی مردم قدرت خرید داشته باشن. تا زمانی که مردم قدرت خرید نداشته باشن، بانک‌ها همینجوری از ته سطل آب بیرون خواهد رفت، هرچه میزان بیکاری بالاتر بره و غیره و غیره. پس بنابراین این سطل تهش سوراخه و سوراخش هر روز گشادتر خواهد شد، قیمت خونه ها پایین خواهد افتاد و حد زده میشه که در چند ماه آینده 2 میلیون بر میزان بیکارها اضافه بشه و میزان خونه هایی که در حقیقت قادر به پرداخت وام هاشون نیستند به 10 میلیون دلار به 10 میلیون برسه. از نیویورک تایمز 13 فوریه دیروز: سال گذشته سلب مالکیت 2,300,000 تا بوده، سال آینده امکان داره به 10 میلیون خانه برسه که اینا یا بهشون اختیار بکنن برای سلب مالکیت، برای فورکلوژر، و یا اینکه خونه از دستشون گرفته بشه. فقط ماه گذشته 274,000 خانوار امریکایی اختیار سلب مالکیت به دستش رسیده. تا زمانی که اینجوری باشه، الان چون قیمت خونه ها فوق العاده پایین اومده، یک عده شروع کردن به خریدن خونه، این درسته و شروع خواهند کرد. بعضی ها میگن این This is the best opportunity. این یک موقعیت بسیار خوب الان برای خریدن. منتها ممکنه بعد پشیمون بشن. برای اینکه این قیمت اگر قیمت ها تا 2 یا 3 سال آینده هنوز به پایین اومدنش ادامه بده، باز هم سرشون کلاه رفته. ولی به هر حال با آنچه میشه خونه خرید با قیمت های آنچه که به گوش من میرسه فرزن در شمال کالیفرنیا فوق العاده اومده پایین و بعضیا الان اگر یه مقدار پول نقد داشته باشن میتونن خونه بخرن با قیمت های بسیار ارزان و این یه فرصتیه براشون. ولی یک عبارت از اینه که هنوز قیمت خونه ها پایین خواهد اومد، ولی زمانی قیمت خونه ها ثابت خواهد شد و دیگه این فروپاشی قیمت در اساس پایان خواهد گرفت، که خونه هایی که رو دست سازندگان و بانک ها مونده، اینه بهش میگن اینونتوری، مثل این که در انبار شما مقدار زیادی کالا مونده باشه و خریدار نداره. خونه هم در حقیقت همین، این بهش میگن اینونتوری، که در حقیقت مقدار کالاهایی که رو دست شما مونده. اول باید این اینونتوری فروش رفته باشه، یعنی مقدار خریداران نسبت به اونهایی که خونه هاشون رو از دست میدن انقدر بالا بره که تعادل به نفع خریداران تموم بشه. عزیزان دقت بکنن، الان این نه تنها صورت نگرفته، بلکه تا 2-3 سال آینده این امکانش بسیار بسیار پایینه. بنابراین قیمت خونه ها باز هم به کاهش یافتنش ادامه خواهد داد و اون سوراخی که ته سطله به هیچ وجه این لوله آفتابه به جایش نخواهد رسید و این آب از دست میده. بنابراین آقای اوباما چندین نفر که من قبلا اقتصاددونا رو اسمشون رو بردم، ولی اسم چند تای دیگه شون رو دارم میبرم، که با آقای اوباما دارن پیشنهاد میکنن که بابا اول باید ته سطل تو تعمیرش بکنی، سوراخ ته سطل رو باید اول، یعنی جلوی خونریزی رو باید بگیری. جوزف استیگلیتز جایزه نوبل اقتصاد برده، ولی این به حق در حقیقت برده. پال کروگمن که امسال برد یا سال 2008 جایزه نوبل رو برد و به اسا استاد دانشگاه پرینستونه، ولی هم استاد دانشگاه کولومبیاست، آقای جوزف استیگلیتز، اینا از برجسته ترین در حقیقت اقتصاددان لیبرال هستند و یا کینزیان هستند در حقیقت. مایکل هاتسون که اسمشو بردم، پال کریگ رابرتس که قبلا وزیر معاون وزارت خزانه داری امریکا بوده در زمان ریگان و البته دست راستیه ولی بازم راه حل داره، هر شبت که رابرت رایش وزیر کار سابق دولت کلینتون الان دانشگاه در برکلی درس میده، ویلیام گالبریت در استاد دانشگاه است در یکی از دانشگاه های تکزاس، پسر جان کنت گالبریت اقتصاددان معروف دانشگاه هاروارد. پریروز باهاش یا دیروز ایمی گودمن داشت باهاش مصاحبه میکرد، پریروز بود که باهاش مصاحبه میکرد. راه حل دارن همه اینا. پروفسور روبینی که اسمشو بردم مال دانشگاه نیویورک، همه اینها پیشنهادشون به آقای اوباما اینه که اول سوراخ ته سطل رو درست کن. یعنی چه؟ یعنی ابتدا جلوی فورکلوزر رو بگیر. یعنی چه؟ یعنی کار ایجاد بکن برای اینکه کارگرا کارشون از دست ندن و در نتیجه بی خانمان نشن، ورشکست نشن، که بتونن اقساطشون رو بدن. اینا در حقیقت وصل پینه کردنه. ولی چطوره که این رو میخوام عرض بکنم و حالا پیامدهای این چیه و این دولت به چه سود، چطوره که این همه اقتصاددون لیبرال کینزیان و دست راستی از هر سه گروه، هم کینزیا هم لیبرال ها هم دست راستی های در حقیقت نه نئو کنسرواتیو، کنسرواتیو مثل پال کریگ رابرتس و یا عرض شود که سایر به اصطلاح اونهایی که کنسرواتیو ها هستن، منک نئو کنسرواتیو ها، چرا به حرف اینا گوش نمیدن؟ چون بعضی اوقات آدم فکر میکنه که مثلا آقای ماکس وبر که تئوریسین بسیاری از روشنفکرهای ماست میگه که سیستم سرمایه‌داری سیستم خردگرا و عقلاییه و در نتیجه همیشه میتونه مسائلش رو حل بکنه. درسته که یک قفس آهنین به وجود میاره ولی یک سیستم عقلاییه، rational. راجب rationality یا عقلایی بودن سیستم ببین و بیا و ببین که ماکس وبر چه صفحاتی رو سیاه میکنه. آدم میبینه که اینطور نیست، واقعا اینها رشنالیتیشون رو از دست دادن و این قابل پیشبینی بوده. یعنی در زمانی که به حساب بحرانها شدید میشه اینا حتی عقلایی بودن و عقلانی بودن سیستم رو چیز رو از دست میدن. عزیزان من پیشنهاد میکنم مصاحبه چند دقیقه هستش که این رو میتونید در informationclearinghouse.info informationclearinghouse.info با فردی به اسم جرالد سلنته، اقتصاددانه و در یک مؤسسه یا انستیتوشنی زیر عنوان Trend Research Institute. بحثش اینه که میگه این بحران the worst economic collapse ever. The worst economic collapse ever. عزیزان به این گوش بکنن، بحثاش یه مقدار دراماتیکه ولی من ماها قبل به عزیزان عرض کردم که این بحران اصلا شبیه بحران 1974-75 که یک رکود شدید بود. بسیاری از اقتصاددونا از جمله ارنست مندل کتاب لیت کپیتالیزم شو که کتاب معروف و کلاسیکیه واقعا، لیت کپیتالیزم ارنست مندل نوشته، قبلا من این کتاب رو معرفی کردم، بر پایه رکود شدید 1974-75 اینو نوشت. اگه عزیزان یادشون باشه اون موقع من تو زندان بودم ولی عزیزانی که در امریکا بودن با احتمال زیاد به یاد میارن. بعدش ما رکود شدید 1981-82 رو داریم که همین آقای پول والکر اومد و در حقیقت شدیدترش کرد با بالا بردن بهره بانکی برای سرکوب کردن کارگرها. بعدش رکود شدید دیگری داشتیم قبل از روی کار اومدن در حقیقت کلینتون 1991-92 که باعث افتادن جورج بوش پدر شد، جورج هربرت واکر بوش. و بعد آخرینش 2000-2001 بود که در حقیقت دات کام یعنی اون حباب دهه 90 که در زمان کلینتون به وجود اومد از هم فرو پاشید و در حقیقت استاک مارکت یا بورس سهام نیویورک از هم فرو پاشید و بین 2 یا 3 سال در حدود 7.5 تا 8 تریلیون دلار از ارزشش از دست داد. حالا ولی از همه مهمتر ما بحران 1929-33 رو داشتیم که کتاب ها راجبش نوشته شده، از جمله همین جان کنت گالبرید. الان پسرش میگفت در همین مصاحبهش فروش کتاب پدرش راجع به بحران 1929-33 فوق‌العاده بالا رفته، همینطور که کتابای مارکس فروشش فوق‌العاده بالا رفته، که اصلا این بحران 1929-33 چی بوده و داستانش چیه. حالا همین آقای جرالد سلنته میگه که این نه تنها شبیه تمام اینهایی رو که اسم بردم نیست، شبیه 1929-33 هم نیست. و من این رو به عزیزان حالا یا ماه سپتامبر یا اکتبر گفتم که این از اون توبمیری ها نیست، نه تنها شبیه تمام اینهایی که از 1974-75 به بعد بوده، حتی از بحران 1929-33 هم عمیق‌تر شدیدتره. چرا؟ برای اینکه من به عزیزان این آقای سلنته بحثش این بود که در اون زمان امریکا تمام زیر ساخت قدرتمند و عظیم صنعتیش دست نخورده بود، فقط به دلیل یکی به اصطلاح قوانین، در حقیقت ما این که اسم اینجوری نمیبره، ولی به دلیل قوانین بی امان انباشت سرمایه قدرت خرید مردم رفت بالا و قدرت سرمایه گذاری افتاد پایین و در نتیجه یک بحران بزرگ به وجود اومد. ولی زیر ساخت صنعتی امریکا بی نظیر در جهان اصلا دست نخورده باقی مونده بود. سلنته میگه ما الان زیر ساخت صنعتی نداریم، یعنی از دهه 1980 به بعد تمام صنایع در حقیقت امریکا رو دی اندستریالایز کردن. عزیزان کتابی هست The Great U-Turn آقای بلوستون استاد دانشگاه نوشته که میگه چطور از دهه و یکی هم The Industrialization of America دوتا کتاب نوشتن راجع به این که به طور حساب شده چطور سرمایه‌دارهای امریکا تصمیم گرفتن از دهه 1900 و در حقیقت از اواخر دهه 1970 تصمیم گرفتن که به دنبال کار ارزان و جهانی شدن. منظورشون از جهانی شدن چی بود؟ عبارت از گشتن به دنبال کار ارزان در سراسر جهان و تمام کشورها رو به روی سرمایه گذاری هاشون باز کردن. دهکدگی کوچک جهانی یا جهانی شدن، گلوبالایزیشن و غیره و غیره، یعنی چه؟ و سرکوب و داغون کردن سندیکای کارگری امریکا و پایین آوردن مزد و مزایای امریکا، کارگرای امریکا. جهانی شدن یعنی این. حالا وجه دیگرش البته اسم دیگریست برای امپریالیسم، این اسم جدیدیه که روش گذاشتن جهانی شدن، وگرنه از قرن 16 یا 17 سرمایه ها جهانی بوده، یه اسم قلابی بود که روش گذاشتن گلوبالایزیشن. از یک طرف تصمیم گرفتن که کارگرای امریکا باید سرکوب بشن برای اینکه در اثر به حساب قوانین کینزی و قوانینی که فرانکلین روزولت آورد روشون زیاد شده و دارن به حساب سندیکاهاشون داره چیز میکنه و فشار دارن میارن، اینا باید سرکوب بشه، و از طرف دیگه نرخ سودشون رو باید ببرن بالا و تمام قوانین رو که در جریان به حساب بحران 1929-33 اومده بود به وجود اومده بود و باعث شد که توزیع ثروت ها شکل انسانی تری پیدا بکنه. یعنی در حقیقت شما بعد از جنگ دوم جهانی تا دهه 1960 1% بالای جامعه امریکا 24% از ثروت ها رو داشت، امروز روز 46% از ثروت ها رو. یعنی در حقیقت اینا تصمیم گرفتن به طور حساب شده و سیستماتیک کارگرای امریکا رو سرکوب بکنن، برن دنبال کار ارزان و در نتیجه امریکا رو با این کار خودشون دی اندستریالایز کردن. صنایعشون رو فرستادن به کشورهایی مثل برزیل و چین و ویتنام و امثالام و امثالام برای اینکه از کار ارزان اونجا و کارگاه‌های عرق‌ریزی چین استفاده بکنن، بعدش ویتنام، بعدش افریقا، کشورها رو به خاک سیاه بنشونن برای اینکه کارگرا با حداقل دستمزدی که حتی پایین‌تر از به اصطلاح اینه که بتونه معاششون رو تامین بکنه حاضر به کار کردن باشن از زور گرسنگی. یعنی کشورها رو باید به گرسنگی کشون و کارگرها رو برای اینکه بتونن کار بکنن. این تئوریسین‌های اصلیشون. من عرض کردم، مثال آوردم از آقای عرض شد که این فرزند برنارد مندویل و غیره و غیره که من نقل قولهاش رو آوردم که شما باید کارگرها رو گرسنه نگه داری، جمعیت جهان رو باید گرسنه نگه داری که با هر مزد و مزایایی بتونن کار بکنن، و نه اینکه با نوع آوری های تازه بتونی در حقیقت قدرت تولید رو ببری بالا و قدرت خرید رو ببری بالا اونجوری که مثلا کینز پیشنهاد میکنه. به هر حال نتیجه و ماحصل تمام اینهایی که اینجوری شد، خب به قول همین چیز میگه که بنابراین این بحران، فرضاً بگیم که الان بانک ها رو با این تریلیون ها دلار وادارشون بکنن برای اینکه مردم دوباره وام بگیرن. خب این وام ها رو کی میخواد پس بده؟ و بعدش کارخونه ای در اساس در امریکا نمونده به جز کارخونه های البته اسلحه سازی و بعضی چیزهای کامپیوتری، در اساس کارخونه های اسلحه سازی باقی مونده در امریکا، که حالا خواهم گفت اگه وقت بشه. عرض شود که در نتیجه این بحران از بحران 1929-33 هم شدیدتره و به نظر میرسه که هیئت حاکمه امریکا این ده دقیقه‌ای که من حالا راجع به پیامدهاش صحبت بکنم، برای اینکه این طول کشید یه مقدار، پیامدهاش حالا چیه؟ آنچه که در افغانستان داره میگذره و در پاکستان که خانم دایان فاینستن امروز اعلام دیروز یا پریروز اعلام کرد که این هواپیماهای بی سرنشینش از خود فرودگاه های پاکستان دارن پا میشن و مردم پاکستان رو دارن چیز میکنن، قتل عام میکنن. در افغانستان مردم رو دارن قتل عام میکنن، در خاک فلسطین مردم رو دارن قتل عام میکنن، در لبنان میخوان دوباره یه جنگ دیگه شروع بکنن و حالا میرسیم به ایران. یعنی چه همه اینا؟ یعنی چه اگر اینها این کشور رو اینطور دی‌اندستریالایز کردن، اگر این بحران بحرانی است که از سال 1929-33 هم شدیدتره، و اگر واقعا اینها مفر دیگه ای ندارند که مثل قدیم بتونن برن سرزمین دیگری رو اشغال بکنند و یا بتونن انقلاب اتومبیل یا انقلاب راه آهن و یا انقلاب کامپیوتر به وجود بیارن، چه چیزی براشون باقی میمونه؟ جنگ براشون باقی میمونه. و در نتیجه افزایش بودجه نظامی، چنگ و دندان نشان دادن به بشریت و آغاز جنگ های تازه. من باید صحبت رو یه مقدار درز بگیرم برای اینکه برم روی این که در این کشورها چی میگذره و اینا، برای اینکه ساعت دوم راجع به مطلب دیگه ای باید صحبت کنم. بنابراین هیئت حاکمه امریکا با احتمال قریب به یقین، و این حدس منه و سال هاست که راجع به این قضیه من از سال 2000 در حقیقت صحبتشو کردم، هیئت حاکمه امریکا اومدن این بحران رو، فقط ما تشخیص ندادیم یا مثلا پال سویزی و امثال هم که تشخیص داده بودن، هیئت حاکمه امریکا هم تشخیص داده بوده، منتها راه حلش چی بود. و به همین دلیله که به نظر من حزب دموکرات گذاشت جورج دبلیو بوش بیاد در کاخ سفید. هنوز من نظرم اینه که حزب دموکرات خائن در حقیقت میخواست که این بحران عظیم رو، میدونست که نمیتونه مدیریت بکنه این بحران رو، و باید یک رژیم دست راستی فاشیستی بیاد سر کار تا بتونه این بحران رو در حقیقت مدیریت بکنه. و آقای الگور خائن در حقیقت گذاشت که جورج دبلیو بوش ببره در سال 2000، و بعد جان کری خائن گذاشت دوباره جورج دبلیو بوش در 2004 ببره، و گذاشتن در حقیقت 11 سپتامبر اتفاق بیفته. این نیست که اونجا زیر اون چیز گذاشتن، برای اینکه میدونستن که این اتفاق خواهد افتاد، به احتیاج به این داشتن. چرا؟ برای اینکه military industrial complex و برای بالا بردن بودجه نظامی برای رفع این بحران احتیاج به این داشتن. در نتیجه اینا خطر رو خودشون احساس کرده بودن، منتها راه حلشون یه راه حل نه تنها انسانی نبوده، یک راه حل بغایت ضد انسانی و فاشیستی بوده. یعنی همون راه حلی که هیتلر در حقیقت آلمان دهه 1930 رو برد، جنگ. و این داستان جنگ علیه تروریسم رو آغاز کردند. تئوری هاش رو کی ریخت؟ ساموئل هانتینگتون. ساموئل هانتینگتون در حقیقت تئوریسین بعد از فروپاشی شوروی و پایان جنگ سرده، برای اینکه اینا موقعی که شوروی فروپاشید و جنگ سرد پایان پیدا کرد وحشت کردن که حالا چی کار بکنن و این اقتصاد رو چطور نگه دارن و احتیاج به 11 سپتامبر داشتن، احتیاج دوباره به این چیزی داشتن که دوباره بودجه نظامی رو که داشت در حقیقت کلینتون به مردم امریکا بعد از فروپاشی شوروی، عزیزان به یاد بیارن که کلینتون میخواست پیس دیویدند، یعنی در حقیقت پاداش صلح به مردم امریکا بده، این آدم خائن دروغگو. آیا واقعا به مردم امریکا پاداش صلح داد یا بودجه نظامی رو ابتدای یکمی کمش کرد؟ از در حقیقت حدود 293 میلیارد دلار یکمی بردش پایین تر که الان 1 تریلیون دلاره، ولی بعد بردش بالا و چه جنگ هایی و چه حملاتی و چه بسیار جنگ طلبی هایی کرد در دوران خود کلینتون. بنابراین اینها اومدن که این رو تشدید بکنن به طور وحشتناکی، یعنی در حقیقت اون چیزی که آیزنهاور در نطق معروفش در 1961 گفته بود و خطر میلیتری اندستریال کامپلکس یا مجتمع نظامی صنعتی رو هشدار داده بود که اگه بیان اینا قدرت رو بگیرن در هیئت در قوه مقننه و اجراییه و قضاییه، امریکا دموکراسیش رو از دست خواهد داد. یعنی چه؟ یعنی به طرف فاشیسم خواهد رفت. آنچه که ما الان داریم میبینیم چیه؟ فاشیسمه. نتیجهش اینه که در داخل مردم باید تلفن‌ها و پاکت‌ها و گفته‌ها و غیره و غیره و کتاب‌هایی که می‌خونن و کتابخونه که میرن، کتابی رو که می‌خرن باید کنترل بشه. هر کسی که نطق بکشه به عنوان تروریسم، به عنوان تروریست ازش اسم برن و زندانش بکنن، حالا چه امریکایی باشه چه غیر امریکایی باشه، در سراسر جهان هم هر کسی کوچکترین نطقی در برابرشون بکشه به عنوان تروریست برن سرکوبش بکنن. جنگ علیه تروریسم یعنی چه؟ یعنی جنگ علیه کسی که بخواد از حقوق مدنیش یا از حقوق ملیش یا از استقلال کشورش و یا از مردمش بخواد دفاع بکنه. اینا تروریستن از نظر اینا، در حالی که خودشون بزرگترین تروریست های دولتی هستن. به این دلیل که نه تنها اینها جنگ رو، عزیزان چون وقت نیست من میخوام به سرعت توجهشون رو به صحبت های آقای دنیس بلر که وزیر اطلاعات جدیده که پریروزا در سنای امریکا گفتگو داشته و نظراتش رو گفته گوش بکنن، به صحبت‌های رابرت گیتس گوش بکنن، به صحبت‌های آقای ریچارد هولبروک که رفته الان مسافرت کرده در افغانستان و در پاکستان گوش بکنن، و سایه به صحبت‌های خود اوباما و به صحبت‌های خانم هیلری کلینتون گوش بکنن. امریکا رو و جهان رو اینها دارن به طرف تشنج و جنگ دارن میبرن، و این از چه جهت این کابینه جدید خطرناکتره؟ برای اینکه ضریب هوشی جورج دبلیو بوش اگر 80 بود، این 125 اوباما شوخی بردار نیست، فوق العاده آدم باهوشیه، مثل دیک چینی یا جورج دبلیو بوش نیستن اینا، دامی آدمیست بلیغ، آدمیست فصیح، آدمیست حقوقدان، آدمیست باهوش و مثل مار میتونه مردم رو به حساب مهره مار داره. افریقایی تبارها رو ببین چطور مسهور خودش کرده، زنان رو چطور میخواد فریب بده، جنبش ضد جنگ رو ببینید چطور میخواد به طرف خاموشی بکشونه و چطور میخواد مردم امریکا رو تا حدودی ساکت بکنه، یه مقدار با این بودجه الان همین به اصطلاح تحرک اقتصادی این 800 میلیارد دلار میخواد یه مقدار هم به کارگرا و غیره و غیره آوانس هایی بده و یک سیاست خارجی بغایت خطرناک رو که در حقیقت نئوکنسرواتیو ها و صهیونیست ها دارن براش تعیین میکنن و در پشت هستن و تو چنگاله در حقیقت. صهیونیست ها هست میخوان اینا چیز بکنن. و در نتیجه من نرسیدم که راجع به اینها راجع به ایران میخوان چه کار بکنن، ولی حدس و گمان من اینه که خطر حمله نظامی به ایران الان از سالهای پیش بیشتر شده و در نتیجه ما باید به غایت هوشیار باشیم و باید راجع به آنچه که در ایران میگذره و انتخاباتی که در پیش هست مردم ما باید جلوی این رو بگیرن. بسیار پر اهمیت و حیاتیه. اینها پنجه میشکنن و جشن و پایکوبی میکنن اگر دوباره احمدی نژاد رئیس جمهور بشه، برای اینکه عزیزان، و این پیغامیه که من میخوام به ملت خودمون، اسرائیل و جناح جنگ طلب امریکا خواهان اینه که احمدی نژاد دوباره رئیس جمهورش برای 4 سال دیگه، و این راه رو و جاده رو صاف میکنه برای حمله به ایران. ملت ما باید هوشیار باشه، علارغم تمام مانورهایی که هم احمدی نژاد با این نامه نوشتنهاش و غیره و غیره و غیره میکنه، و علارغم تمام این چیزهایی که آقای اوباما میگه آره ما میخواییم مذاکره بکنیم، ولی الان خطر جنگ علیه ایران بیشتر شده و چه ایرانی های خارج باید الان صداشون و فریادشون بلند بشه و چه مردم در داخل باید هوشیار باشن در انتخابات آینده که چه کسی میتونه امکان جنگ رو از دست اینا بگیره یا کم بکنه. بسیار بسیار حیات آینده به اصلاح کشور ما به این مسئله بستگی پیدا میکنه. من نرسیدم که قسمت های دیگر رو، اینا رو به هر حال این بحثا رو ادامه میدیم در هفته های آینده. فعلا ساعت اول من تمام، چند دقیقه از عزیزان خداحافظی میکنم.